الرحمن الرحیم. به یاد دوست، شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. از امام کاظم علیه السلام روایت است که فرمود: روزی از مکتب به خانه آمدم و لوح مشخم را با خود داشتم. پدرم به من فرمود: فرزندم، بنویس، از زشتی به دور باش و آن را مخواه. سپس فرمود: مصرع دوم را تو خود بگوی. من گفتم: چون به کسی نیکی کردی بر آن بیفزای. باز فرمود: از دشمنت هر مکر و خدعه بیابی. و من گفتم: چون دشمن به تو مکر کند، تو به او مکر کن. فرمود: این خاندان پاک همه از نورند. با آرزوی اینکه خداوند به ما توفیق بده که بتونیم از این خاندان نورانی تابعیت بکنیم. با سلام و عرض ادب، اگر در هفته گذشته با ما همراه بوده باشید، ما افتخار همراهی با جناب آقای ابراهیم میثاق رو داشتیم، کارشناس محترم برنامه، که در مورد شیوه های تربیتی در رابطه با کودکان 5 تا 11 سال مطالبی رو عنوان کردن و از اینکه چطور والدین و اولیای تربیتی میتونند احساس شایستگی و اعتماد به نفس رو در کودکان خودشون تقویت بکنند و بالا ببرند. جناب میثاق در مورد 4 اصل تربیتی، نظارت و به تعبیر ایشون نظارت شیرین، آموزش، وادار کردن یا واداشتن و تشویق و محبت صحبت کردن. در رابطه با مقوله نظارت هم تا اونجایی که زمان به ما اجازه میداد صحبت هایی داشتیم، در رابطه با شنیدن محترمانه، اجازه اشتباه دادن و همگامی. اجازه بدید که از مهمان و در واقع میزبان واقعی برنامه بخوام که خودشون با شما دوستان سلامی داشته باشن.
منم سلام عرض میکنم به نام خدای عزیز، خدای مهربون، خدای خوب، خدایی که زندگی را فرصتی قرار داد برای نو بودن، برای جدید بودن. چه تلخ است تکرار کسی باشیم. و برای اینکه جدید و نو باشیم، باید 2 جریان همواره به دل، عشق و به سر، فهم وصل کنیم. اگر آدم‌ها تکرار دیگری بودند، هرگز تاریخ ساخته نمی‌شد. هرگز. روزی که ما مهر نورزیم، ضایع‌ترین روز عمر ماست و روزی که یاد نگیریم، باطل‌ترینش. باید به گونه‌ای زیست که کتاب زندگی‌مان خواندنی باشد، برگ برگش، خط خط آن و واژه واژه آن. با سلام به مردم خوب و عزیزی که می‌آموزند تا زندگی تازه، نو و پر از طراوت بسازند. در خدمتم.
سپاسگزارم. جلسه گذشته ما فراوان از شما آموختیم و سوال‌های فراوانی هم شخص خود من داشتم و هم دوستانی که من باشون در ارتباط هستم. مواردی که شما فرمودید فوق‌العاده جلب توجه کرده بود و در عین حال کنجکاوی مردم رو برانگیخته بود. به عنوان مثال در رابطه با اصل اولی که شما بهش پرداختید، ولی ما نتونستیم به جهت کم بوده وقت در واقع تمام بکنیم این مبحث رو. و اولین سؤال رو من با اجازه دوستان و شما به این شکل طرح می‌کنم که در رابطه با نظارت فرمودید و خیلی زیبا نظارت شیرین، و بعد هم در رابطه با اجازه اشتباه کردن و اشتباه دادن به بچه ها صحبت کردیم. حالا در واقع من میخوام راجع به ارتباط این دو با هم بپرسم. در واقع اجازه اشتباه دادن به چه شکلی میتونه مرتبط باشه با اصل نظارت؟
بله، 4 اصلی که مطرح کردم در پرورش شایستگی در سنین دبستان فوق‌العاده مؤثره، که این تحقیقی بود از بومرینت که رو والدین تحقیق کرده بودن. والدینی که این ویژگی‌ها رو به نحو احسن عالی انجام می‌دادن، بچه‌های با احساس شایستگی تربیت کرده بودن. اون احساس شایستگی اون پنج ویژگی بود که استقلال داشتن، تراوت داشتن و ابراز احساس کردن، احساسشون رو خیلی قشنگ میتونستن بیان بکنن و جرأت و شهامت تجربه جدید که وحشت نداشتن از روابط جدید، از مکانهای جدید. این هم یه قسمت بود. این ویژگی‌ها ویژگی‌های شایستگی یک کودک دبستانی است. اگر تو هر کدوم اینا ضعیف اون کودک، این به احتمال قوی همین چهار صفت، چهار رفتار که والدین عرض کردیم، اینها باعث شده که اون شایستگی ها تضعیف بشه. حالا والدین باید یاد بگیرن این چهار اصل قشنگ پیاده بکنن، که یکیش نظارت بود. در نظارت برای اینکه خیلی قشنگ پیاده بکنیم چه باید بکنیم؟ من سه محور رو مطرح کردم که اول نظارت شیرین، عرض میکنم نظارت شیرین. نظارت اگه تلخ باشه پایه تربیت خراب شده. نظارت باید مرغوب باشه، مقبول باشه، مطبوع باشه، به دل کودک بشینه و اصلا خوشحال باشه از حضور مادر، حضور پدر. بنابراین والدین میتونه از کودکشون با واسطه بپرسن، مادر از بپرسی که مامانت حضور شیرین است برای تو؟ وقتی هست خوشحالی؟ بالای سر تو هست؟ پیش تو هست؟ یا بالعکس بپرسن. اگر این حضور شیرین نیست، ما در نظارت مشکل داریم. وقت اون بچه ها بچه هایی میشن که بازی میخوان بکنن، اسباب بازیشون کنار میبرن، حرف میخوان بزنن نمیگن، خودشون حرفاشون رو میخورن، جمله هاشون رو پنهان میکنن، دائم دچار خودسانسوری هستن، احساسشون رو ابراز نمیکنن. این آدم های درون ریزی میشن که برای بعدها هم میشن همون شخصیت های اجتنابی و اوایدین، کسانی که روششون حل مسئله نیست، حذف مسئله از فرار، گریز، و چون دژی میشن در خود فرو رفته که تسخیر ناپذیرن، نمیشه در این نفوذ کرد. ببینید از کجا خراب کردیم تا کجا.
پس این پنهانکاری که بعضی از بزرگترها به نوعی دوچارش هستن
به خاطر همین نظارت تلخ والدین بوده. یعنی تربیت اساسا از نظارت شیرین شروع میشه. اگر ما این نظارت شیرین رو به کار نگیریم، پایه تربیت خرابه، همش دیگه رو حواست. حالا نظارت شیرین رو عرض کردم چجوری. اول شنیدن جذاب و محترمانه بود، یعنی چنان زیبا و قشنگ گوش کنیم برای بچه‌هامون. حالا یکی میگه خب من اگه بشینم پای صحبت بچه‌ام خیلی حرف میزنه، یکی میگه حرف نمیزنه، یکی میگه حرف میزنه، چیکار کنیم؟ اونی که خیلی حرف میزنه نباید تو ذوقش بزنیم، بگیم یه لحظه ازم صبر کن الان میام، حواسشو پرت کنیم بریم به کارمون برسیم، تو ذوقش نزنیم. یا اونی که حرف نمیزنه اصلا، ما میخوام حرف بزنه با ما که بشنویم، اصلا حرف نمیزنه، چیکار کنیم این بچه حرف بزنه؟ یه راه خیلی قشنگی که میشه یاد گرفت اینه که بچه کارتونی رو ببینه، داستانی رو گوش کنه، فیلمی رو ببینه. بچه‌ها خیلی دوست دارن فیلم دیده رو تعریف کنن، خیلی دوست دارن ماجرای دیده رو تعریف کنن. ما اونجا بپرسیم اینجا چی میشه، این بده است، این خوبه است، میگه نه این اینطوری نیست، اینجوریه، و شروع میکنه صحبت کردن. اما اگر والدین، بعضی والدین میگن فرزند ما از مدرسه میاد و ازش سوال میپرسیم، میگه نمیدونم چی بگم، ولم کن، چقدر سوال میپرسی. خب اولا زمان پرسیدن خطاست، خسته است، اون موقع نباید پرسید. ثانیا نوع پرسش شما نباید حالت بازجویی داشته باشه و مؤاخذه. سوال باید خیلی شیرین باشه، زمان و مکانش مهمه، در کجا داریم میپرسیم. بنابراین بچه‌ها که حرف نمیزنن، از این طریق میشه به حرف و دانسته هاشون رو میپرسیم. این فیلمو دیده، دوست داره تعریف کنه، سر حال هم هست و دوباره داره میبینه، حالا دوست داره برای ما توضیح بده. اینطوری به حرف در میاد و با ما صحبت میکنه. وقتی هم داره صحبت میکنه با واکنشی جذاب و شیرین برخورد بکنیم، او به حرف میاد.
من این رو در مورد بزرگترها زیاد دیدم که متاسفانه خودشون میخوان که انتخاب بکنن زمان صحبت رو یا زبان به اصطلاح برقراری ارتباط رو. یعنی بسیاری از مواقع بزرگتر خسته است، بی‌حوصله است و بچه تمایل داره که صحبت بکنه. بزرگتر اون لحظه به قول شما ناامید و دلسرد میکنه بچه رو، که قاعدتاً این تأثیراتش باقی خواهد بود. بار بعد که میخواد باب گفتگو بین این دوتا باز بشه، بچه اون خاطره تلخ یا ناخوشایند در ذهنش میشینه، مجدداً تداعی میشه و میگه بسیار خب بابا یا مامان یه زمانی من میخواستم صحبت بکنم استقبال نکردن. و قاعدتاً بعدها اگر بزرگتر بخواد باز مجدداً زمان رو انتخاب بکنه، شاید بچه تمایل نداشته باشه. آیا بزرگترها تو اینجور مواقع باید خودشون در واقع تصمیم گیرنده و انتخاب کننده باشند، یا اجازه بدن بچه این زمان و موقعیت درست رو انتخاب بکنه؟
ببینین اصل اجرای این چهار تا، یعنی پایه اجرای اینها، داشتن رابطه خوبه. وقتی یک پدری پرتراوت نیست خودش، مادری خموده، پدر خمود و خست و خیلی جدی و خوش بود. من گفتم اگه گفت پسرم منو دوست نداره، یعنی نمیاد تو بغل من و اصلا فرار میکنه از من، چیکار کنم؟ گفتم چقدر با او همگامی داری، هم بازی میشی باش؟ گفت آخه ما فرصت نداریم، مدیریتی هم داشت جایی و من گفت اصلا امکانش نیست.
بچه چند ساله بود؟
بچه 5 ساله. بعد اصلا رابطه نداشتن با هم. من گفتم با این بازی کن مثل خودش، مثل هم بازی، نه مثل بابا، هم بازی هم کلاسی بازی کن. و این نمیتونست اصلا. بعد هفته بعد اومده بودم مادره میگفتش که این نمیتونه بازی کنه. گفتم چرا؟ گفت میگه چون سر و کارت با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد، ولی زبان و رفتارش کودکی نیست. میگه گفتم باش بازی کن. میگه رو بچه رو بر دوش سوار کرده، میگه بیا فرزندم با هم سواری کنیم. خیلی با هیبت میخواست سواری بده گروه فرزندش. هم خب اون چجوری بگه؟ اونم مثل اون بگه پدر بزرگوار اندکی به راست اندکی به چپ، اینطوری که نمیشه. بچه قاطی شد و هم زبانی کرد. و تا اون تراوته رو خود والدین نداشته باشن، تراوت کودک، پدری که همش نشسته آه میکشه، هی سر و کله خودشو میخارونه، مادری که همش داره نمیدونم قصه میخوره و ناخون خودشو میجوه از استراب و اینا، چطور میتونه بیاد با بچه همگامی کنه، بازی کنه؟ شنیدنش هم شنیدن عجله‌ای، خب زود عجله کن، زود بگو کار دارم، خب زود باش. اون دیگه شیرین نیست اون شنیدن.
بچه هم دقیقا متوجه میشه.
بنابراین از درونمون باید حال خوبی داشته باشیم، یا اگه نمیتونیم یه خورده نمایش بازی کنیم که بچه چهره ما رو میبینه و روح ما، حالت ما، احساس ما رو بچه تأثیر میذاره. مادران نگران نمیتونن بچه تراوت بدن، پدر خموده خسته خشک جدی نمیتونه بچه هم بازی خوبی بشه. باید لحظاتی تراوت رو در خود پرورش بده، حال بره بازی بکنه، ببینید چقدر لذت بخشه. واقعا هم لذت بخشه با کودکم بازی کردن. اونایی که تجربهش ندارن نمیدونن. وقتی آدم میره کودک میشه، بیا ساده مثل چکاوک شویم، بیا بازگردیم و کودک شویم. چقدر قشنگه با کودک بشه آدم لحظه هاییم این دوران همون 4-5 سالگیش. اون وقت اگه اونجوری شدیم همبازی خوبی براش خواهیم بود، ولی سایه سنگینی بر خود رو احساس خواهد کرد کودک که پدر مادر تراوت ندارن. اون شنیدن بود. دوم بحث اجازه اشتباه بود. سوال بسیار خوبی پرسیدید که اجازه اشتباه دارن چه ربطی به نظارت شیرین خواهد داشت. جواب اینه که اگر ما اجازه اشتباه بچه‌مون ندیم، اون نظارت ما تلخ و زهرمار خواهد بود. چطور؟ میگه باز این پیدا شد، من پیش این بازی نمیکنم، پیش این حرف نمیزنم. چرا؟ الان میخواد ایراد بگیره، یا به زبان خودشون الان میخواد گیر بده، ایراد بگیره، الان میخواد خردگیری کنه. این تصور که حضور مادر یعنی ایراد گرفتن و اجازه اشتباه ندادن، اعتماد به نفس اونو خراب میکنه. خود ما اگه یه کسی میخوام رانندگی کنیم کنار اون بشینه مکرر تذکر بده و ایراد بگیره، واقعا اعتماد به نفس اون از دست میدیم.
آدم شرطی میشه در واقع. بله. یعنی همیشه حضور اون فرد با اشتباه و انتقاد و تذکر و اینها
بله.
احتمالاً هماهنگ میشه.
بله. این اجازه اشتباه دادن امنیت بخشی به اوست. سوال شما این بود که خب ما کجا بزنیم اشتباه کنن، کجا نکنن؟ خب ما
شما یه نکته بسیار جالبی رو من خاطرم یه هفته گذشته که اگر خاطرتون باشه در صحبتایی که با هم داشتیم گفتم که به خود من شخصا خیلی کمک کرد. شما یه برادرزادی دارم که گاهی بزرگترها میمونن که چه کنن با این؟ آیا بهش اجازه اشتباه بدن؟ آیا خطری تهدیدش نخواهد کرد در این صورت؟ آیا بهش اجازه بدن که یه مقدار با مسائل مختلف زندگی خودش در واقع مانوس بشه، یا اینکه همیشه باید هدایت کنترل شده‌ای وجود داشته باشه؟
بله.
و شما یه نکته بسیار جالبی رو فرمودید و اینکه بین این دو دست خطر و تجربه تفاوت بارزی وجود داره. ای دوستانی که احتمالاً با ما نبودن بله. و دنبال نکردن، فهمیدید یه بخشش هست که در واقع خانمان سوزه، یعنی میتونه خطر جدی دقیقاً
قابل جبران هم نیست. یه اشتباهی از خرد سازه. واقعاً پختگی عقل ما مدیون اشتباهات خرد ساز ماست.
میتونید مثال بزنید؟ بله. یه مقدار ملموس‌تر باشه قضیه.
بله، مثلا بچه اشتباه میکنه. ببینید اول اینو بگم بعد مثالش خواهم گفت. یه ما میخوام بذاریم بچه اشتباه کنه، میگیم که این اشتباه آیا بذاریم نذاریم؟ از خود بپرسیم که اگر این اشتباه کنه چه اتفاقی میخواد رخ بده، واقعا چی میشه؟ مثلا اگر اینجا مثلا قاشقو اینجوری بگیره، یا اگه یه ذره ریخ رو لباسش، یا اگر مثلا الان این کارو نکردی یک ساعت دیگه این کار چه اتفاقی رخ میده؟ اگر این مثلا این کلا شالیا هستن که شال بند دارن، اینو اگه نبست مثلا رفت تاب بازی کرد چه اتفاقی رخ میده؟ حالا اینا رو فکر بکنیم چه اتفاقی رو خواهد داد. اگر واقعا مشکلی پیش نمیاد اجازه بدیم، اگر مشکلی پیش میاد دیگه با بنبست میخوریم، قابل جبران نیست، اجازه ندیم. به هر راهی که خواهی در شدن را، نگه کن راه بیرون آمدن را. ببینیم راه بیرون آمدن داره جبران داره یا نداره. مثال بخوام بزنیم، بچه ای اتاقش رو کثیف کرده، ریخته به هم، یا میخواد بریزه، نکنی کنه، اینو بذار سر جاش، اونو بذار سر جاش، اینو مگه نگفته بودم نذار اینجا. ببینین یه شیعی جا به جا شد، چهار تا تذکر رفت سراغش، دوباره این بچه یا ور میداره یا ور نمیداره، دومی شیعی او میخواد در بیاره جا به جا بکنه و بندازه بره، دوباره مادر با پنج تذکر حمله میکنه بهش، این بچه خمود و خسته میشه، چیکار باید کرد؟ بذار بریزه اتاق خودش، بذار بریزه. و این نمیشه که شلخته میشه، اجازه بدیم اشتباه کنه. یه نکته کلیدی رو که من خیلی تاکید داشتم روش اینه، بگذاریم خود بچه ها با عواقب اشتباه خود برخورد کنند، ما این عواقبشون رو حذف نکنیم، بذار ببینن که نتیجه این چیه. ریخت و پاش کرد. یه مادری صحبت میکردم همینو که جلسات پیش گفته بودم، گفتش که بسیار تأثیر داشت این، چطور که اتاقش رو ریخت و پاش میکرد و من هی تذکر میدم جمع کن و دعوامون میشد و رابطه خراب میشد، نصفی از اونم جمع نمیشد، حال جفتمونم گرفته، دعوام کردیم، خسته شدم. همین روشو پیاده کرد. چی؟ بذار اشتباه کنه، عواقبش خودش ببینه. اتاق ریخت و پاش کرد، هیچی نگو، بازم ریخت، هیچی نگو، یه خودم مادره بره به همتر بزنه و خرابتر بکنه، بیشتر بریزه، یعنی دیگه متنفر و منزجر بشه از این وضع. وقتی دیگه حسابی وضع دید بسیار شلخته و به هم ریخته و غیر قابل تحمله، یعنی برسونی وضعیت به غیر قابل تحمل. وقتی رسید اینجا، بچه میگه من چجوری اینا رو جمع کنم؟ و عذاب میکشه، نمیتونه تو خونه بره، پاش میره رو چیزی، اشیاش گم میشن. گفتم بعضی از اشیا گم بشن که بعد میبینه هر وقت بریزی شیء گم میشه، بعضیش بشکنه، شکست، تقصیر من نبود، ریختی پات رفت و شکست، یا تاریک بود من رفتم زمین دیگه، باید راه بریم، شکست. این همه عواقب داره میبینه، هی عواقب داره میبینه.
راجع به بچه های سن مدرسه که در واقع تفاوت بین این مقولات رو میفهمن،
بله،
عدم آرامش و تضاد و موزلاتی که پیش میاد
میکنیم، بله، هی ریخت ریخت اینا رو. حالا این دیدش که وقتی اسباب بازیاش رو ریخت، اتاقش رو ریخت، اسباب شکست، گم شد، جانیس را بره، زشت صحنه، عذاب داره میکشه، کلافه میشه، اون وقت میگه، شروع میکنه نالیدن. وقتی نالید اینجا چه باید کرد؟ بگیم دیگه همین خودت کردی دیگه، خود اینجا یه کمی کمکش بکنیم، کمی کمک کردن هم علکی باشه. یعنی چی؟ یعنی همینطور پرسه بزنیم خودش جمع کنه، چرا باید رنج این کاری که کرده رو بچشه؟ وقتی بالاخره با کمک و اینا تونست جمع شد، اون وقت این بچه امکان نداره دوباره بریزه، میگه پدرم در اومد اون دفعه، اون دفعه خیلی عذاب کشیدم، خیلی سخت بود، امتحان کنم والدین ببینن چه اثری داره این روش، پس تذکر ندم، بذار تا آخرش بره کجا میخواد بره، ببینیم چی میشه نهایتاً. این یه مثال، بذاریم با عواقب رفتارشون مواجه بشن، اشتباه بکنن، اینا اشتباهات خرد سازه، اشتباهات زندگی سازه، اتفاقاً این بچه دیگه منظم میشه، بخواد بریز میگه نه اون دفعه ریختم، خیلی اذیت شدم، جنگ کردنش هنوز از ذهنم نرفته. از یه همینی که بذاری ذره جیز بشه، بچه کوچولو دست و آتیش یا جسم داغ میخواد بزنه.
خب انشاءالله که شما با این توضیحاتتون زحمات پدر مادرها رو خیلی کم کرده باشید. اجازه بدید که یک گزارش رو با هم تماشا بکنید و باز هم در خدمت شما و مهمان بزرگوار برنامه، مبحث تربیتی برنامه رو دنبال خواهیم کرد.
من آیدا صدقی،
فاطمه بابا نژاد،
8 سال.
8 سال 8.
بچه ها به چی علاقه داریم؟
کار دستید می درست کنم، کتاب بخونم، نقاشی میخوام انجام بدم،
من شعر نویسی کنم، خاطرات هم بنویسم، بعدم کارتون نگاه کنم، بازی کنم، کار دستی درست کنم، کتاب بخونم، قصه نویسی.
میتونی برام تعریفش کنی؟
بله. کفش قرمز، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، یه دختره بود، هر روز میرفت کلاس یه کفش رو میدید، اما مامانش میگفت من پول ندارم، بابام بیاد، بابا بریم بخریم کفش رو، هر روز گفت هر روز اینو گفت بهش که یه روزی مامانش گفت این دفعه دیگه برات میخرم. رفتن تو مغازه، یه کفش قرمزی انتخاب کرد فاطمه کوچولو و رفتن خونه. بعد اون کفش هم توی مهمونی پوشید، همه هم از اون کفش خوششون اومد.
چی شد که این داستان رو نوشتی؟
من خودم یه کفش قرمز گرفتم، این قصه رو از خودم دیدم نوشتم.
من هدی سلطانی هستم، خانه دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، من معصومه مستقیم هستم، مادر فاطمه همایون، خانه دار هستم.
معمولا چقدر وقت میذارید برای دخترتون؟
تقریبا 3-4 ساعت. معمولا براش کتاب میخونم، بازی با هم میکنیم، با هم دیگه نقاشی بعض وقتا میکشیم، بعض وقتا منج بازی میکنیم، بعض وقتا بازی فکریه که مدرسه به همون داده بود اونا رو باش انجام میدم. کلاسای ورزش هم که تو هفته 2 روز میبرمش.
سعیم میکنم که بیشتر روز رو سعی میکنم وقت بذارم، ولی خب موقعهایی که ما پای کارتونه یا باقال معروف مشغول بازی دیگه است، خب منم به کارهای دیگه هم مشغول میشم، چون پسرموشم تو خونه است بیشتر با اون ترجیح میده بازی کنه.
چقدر مامانتو دوست داری؟
خیلی.
چه وقتایی مامانتو بیشتر دوست داری؟
وقتی که با هم بازی میکنه میگه دوستم داره، اون مقایسه با من کارتون نگاه میکنه، بازی میکنه، میگه بیا بریم پایین اسکیت بازی کن. ما وقتایی که پیشم هستش من بازی میکنه، بعدم میگه بیا تو سد دارم، من درد رو داری میکنه.
چه وقتایی از دستش عصبانی میشی؟
وقتایی که منو میزنه عدستم عصبانی میشه. وقتی که چیزی برام نمیخره بعد موقع معذرتش میکنم، میگه دوست ندارم.
چه وقتایی مامانت دعوت میکنه؟
اون موقعی که حرفشون رو گوش نمیکنم، صبح رو جمع نمیکنم، با من بازی نمیکنه، تلویزیون کمکش نمی کنم، بعد موقع برای سفره جمع نمی کنم عصبانی میشه. بعد موقع ما میریم پارک میگم نریم عصبانی میشه، دوست ندارم برم اصلا پارک. تو خونه از با بازی دارم، خونه همون بازی میکنم.
مامانت برات خسته میگه؟
خودم.
بابا چی؟
بابا بعد کم گاهی آخود بعد بابا من بعضی وقتا میخونه.
تو خونه وقتی حوصله سر میره چه کار
میکنه؟ خاله بازی میکنم، کارتون میبینم، نقاشی میکشم، قصه مینویسم، برنامه کودک میبینم، با کار دستی درست میکنم.
حوصله دارید بشینید به حرفاش گوش بدید؟
بله، فاطمه خیلی کم حرفه، ولی اگه هم صحبت کنه خیلی سوال و جواب میکنه، به خصوص یه چیزی تو تلویزیون ببینه خیلی در مورد اون صحبت میکنه، میپرسه که من جوابشو بدم.
سعیمو میکنم شده بی حوصله‌ام باشم، به قول معروف یه موقعی عصبی باشم، حوصله نداشته باشم، ولی سعیم میکنم بیشتر وقتا گوش به حرفش بکنم ببینم چی میگه.
کدومشون بیشتر باهات بازی میکنن؟
مامان.
چه بازیه؟
بازی فکری. کارت بازی. نه یا قایم و شد.
دیدیم که بچه ها چقدر قشن نیازمندی ها و خواسته های خودشون رو عنوان میکنن. من خاطرم میاد یک سریالی بود، نمیدونم شما خاطرتون میاد یا خیر یا شما دوستان بیننده، که در واقع جناب میثاق به این شکل بود که یک بچه ای رو از زمان نوزادی مادرشون که احتمالا شاغل هم بوده خیلی هم کار داشته گذاشت مقابل تلویزیون. این بچه همین جوری توی سنین مختلف مقابل تلویزیون بزرگ شد، شکل گرفت و در واقع تلویزیون نقش مادر رو بازی میکرد، نقش تکمیلی یک پرستار رو بازی میکرد و این بچه همینطور در طی زندگیش عملا حتی کدهایی که استفاده میکرد کدهایی بود که تو اون برنامه ها دیده بود، یعنی واقعیت زندگی رو فقط در چارچوب تلویزیون میدید. در حال حاضر یه مقدار این گیم ها و بازی های متفاوت، مقوله کامپیوتر، اینها به نوعی آیا جایگزین پدر و مادرها نشدن؟ آیا نقش اونها رو کمرنگ نکردن یا گاهی حتی تخریب نکردن؟
بله متاسفانه اینها قدیم ها مادر بزرگی بود زیر کرسی همه گرد و می نشستن و قصه صد بار گفته رو ما از او تقاضا می کردیم، برای ما می گفت و لذت می بردیم، حتی تکراری بود چون تو کلمه کلمه قصه گویی مادر بزرگ محبت بود، وحدت بود، حلقه پیوند بود و آرامش بود. توی این داستان فضاسازی بود که اون داستان بهانه‌ای بود برای اینکه فضایی از محبت و حلقه پیوند رخ بده. متاسفانه مادر بزرگ‌ها رفتن خانه سالمندان و اون حلقه ها شکست و جاش همین اسباب بازی ها اومد و جاش پلی‌استیشن اومد، جاش تلویزیون اومد. تلویزیون دیگه دست نوازش بعد داستان به سر ما نمی کشه، تلویزیون دیگه می تونیم تنها پاش بشینیم و حلقه پیوند رو برقرار نمی کنه، فرق داره دیگه. بنابراین یک جای خالی شد از یک عامل تربیتی بسیار قوی و مهم و آرامش بخش و امنیت بخش. چه بده که والدین برای اینکه خلاص بشن از دست بچه مسئولیت‌های او، یک کمک پرستار تلویزیون رو به عنوان پرستار، بازی‌های کامپیوتری رو به جای پرستار استفاده می‌کنن که وقت اون رو پر کنن. چه عواقب بدی هم داره، به خاطر اینکه من فکر می‌کنم مثل مواد مخدره، همونطور که مواد مخدر تحرک رو می‌گیره این بازی هم تحرک رو می‌گیره، همونطور که اون عصبی و بی‌طاقت و آستانه تحمل رو به صفر می‌رسونه و می‌پاشه زندگی رو، این هم آستانه تحمل رو به صفر می‌رسونه چون بچه به شدت تحت تأثیر این بازی‌ها متمرکز شدید برای بردن، اونم چه بازی‌هایی که بعضی‌هاش خشنه، برای کشتن، برای حریف کشی، اینا در مغز این داره پرورش پیدا میکنه، به شدت عصبی میشه، اونم عصبی میکنه. این مواد مخدر روابط رو میکشه، هیچی دیگه مهم نیست غیر از اون. همین بازی هم همین کار رو میکنن، یعنی انقدر مهم میشه که از مامان عزیزتره، از بابا عزیزتره، اگه مامان نباشه بابا نباشه کمی دلش تنگ میشه، این نباشه اصلا طاقت نمیاره، اونو حذف کنن انگار قسمت قلب زندگیش رفته، اینقدر اعتیاد میاره اون.
جایگزین خوبی نیست به ایچانبان، حتی اگر دنبال جایگزین میگردن بزرگترها، کاش به قول شما کسی یا وسیله‌ای که حداقل از حضور پدر و مادر حضورش پررنگ‌تر باشه.
و بدتر از همه تراوت کشه، بچه که 3 ساعت 4 ساعت پا این بازی هاست انتظار داری که لبخند بزنه تراوت داشته باشه، خموده، خسته است، مغز این آسیب دیده اصلا. و واقعا فکر میکنم اینجا بچه‌ها هوا والدین دارن ناخواسته ظلم میکنن، یعنی غیر ارادی دارن ظلم میکنن ناآگاهانه، و من به شدت مخالفم و سم میدونم برای اون بچه ها که ساعتها پا این بازی ها بشینن. این یه جوری باید حذفش کرد. بعد سوال میپرسن فقط چیکار کنیم؟ این کارو نکنه. چیکار کنیم یه سوال دیگه است. این کارو نکنیم، آخه بنده خدا میگفتیم دزدی نکن، که اگه نکنم چیکار کنم؟ خب خیلی دیگه جاش هست، چون چیز دیگه ای نمیدونیم که نمیتونیم اینو هم بد رو ادامه بدیم. بنابراین در نظارت کردن و در مدیریت کردن بچه ها از بازی های کامپیوتری به عنوان اینکه سرشون رو گرم بکنیم، مشغول کنیم، اونها رو استفاده نکنیم، ما ناظر باید باشیم براشون و رها هم بکنیم. من دفعه پیش اینو عرض میکردم که نظارت به معنای همباره بر سر او بودن نیست، قد باید خفیف، لطیف، بی فشار، سبک، مطبوع و دلنشین باشه، اصلا حضور مامانو بر قلبش احساس کنه نه بر سرش.
شما یه نکته بسیار جالبی هم فرمودید و اون ایجاد احساس امنیت بود. بله. یا به نوعی تقویت احساس امنیت که به نوعی هم به مقوله نظارت برمیگشت. بله. اگر من درست به خاطر سپرده بله. باشم، این احساس امنیت رو چطور میتونه یک نظارت درست و به جا و به موقع اعمال بکنه؟
بله، احساس امنیت رو با اون اجازه اشتباه دادن و با این نکته دیگه، 10 بدی را 1 بار بگو، 1 خوبی را 10 بار. این باعث میشه که اینم یکی دیگه که او اگر اشتباه کرد میبینه که خب 10 تا اشتباه کرد، یه بار گفته نه بمبارانش کنیم، یه عامل دیگه هم حس امنیت در بچه‌ها ایجاد میکنه، اون طبیبانه گوش کردن. در مشکلات طبیب حمایتگر باش، نه قاضی ملامتگر. این خیلی مهمه که مداوا کن نه مجازات، معالجه کن نه محاکمه. مثال عرض میکنم، یه اتاق ریخته، کودکی، مادر میاد فریاد میزنه، پرخاش میکنه، دعوا میکنه، تنبیه میکنه، بعد خودش جمع میکنه. چقدر غلط، غلط هم در غلط. این خیلی اشتباهه. ما اولا نباید تنبیهش بکنیم، نباید هم دعواش کنیم، بگی این شکل رو دوست داری، خب ببین عواقبشو، نتیجه اینم خودت ببین چیه. با همون روش قبلی که عرض کردم خودشون با عواقب مواجه بشن. خطاست که ما خودمون جورش، من بچه‌ها همیشه میگفتم شما حق دارید اشتباه کنین، ولی مجازات و جور اشتباهاتون خودتون پس میدین، نه من. بذاریم اشتباه کنن، خودشون هم جور این اشتباه رو پس بدن و تحمل بکنن. اینطوری بزرگ میشه و اینطوری رشد میکنه، دیگه امنیت هم با ما خواهد داشت. میگه پدر من، مادر من اگر اشتباهی کردم، به قول مولا علی، در شکست ها سرزنش نکنید، کمک کنید. اگر من اشتباه کردم، یار منه نه بار من. مداوا میکنه، معالجه میکنه نه محاکمه. و اگر طبیبانه بیایی به سر بالینم، به دو عالم ندهم لذت بیماری را. واقعا ما طبیبانه برخورد میکنیم با خطاهای بچه هامون. اگر طبیبانه برخورد کنیم، اون حس امنیت بخشی رو به او دادیم. نشه اون مادری که بچهش خطای بزرگی کرده بود، گفتم پدر بگو، لازم اینو بدونه. مو پدر بدونه خون به پا میکنه. گفتم خب این که پدر بودن نیست، خون به پا کردن. باید پدر استوانه قدرت باشه، سمبل اقتدار و صلابت باشه، ولی صلابت مهربان و بردبار در حل مسائل. اون که میشه خشونت، صلابت مهربان نیستش که. اون پدرها خودشون خودشون رو سانسور کردن و حذف کردن. تو خونه چه ها میگذرد و این پدر نمیداند. چرا؟ چون ظرفیت شنیدن نداره و امنیت بخش گوش نکرد. یک بار پیش او بچه اومد صحبت کرد، اعضای خانواده حرف زدن، واکنش شدیدی نشون داد که اونا جرئت نمیکنن دیگه حقیقت رو بگن. بعضی اوقات دروغگویی مخاطب به دلیل عدم ظرفیت ماست، برای اینکه جرئت راستگویی رو او به من نداد. و اون وقت امنیت نباشه، دروغ فراوان. امنیت باشه، لزومی نداره دروغ بگه. ریشه دروغ ترسه، لزوم نداره دروغ بگه. بچه هم دیگه راستگو بار میان.
شما مقوله آموزش رو میخواید عنوان بفرمایید، بله، که پدرها و مادرها از اون استفاده بکنن، ولی در واقع من اینجوری که دارم احساس میکنم، این مقوله آموزش در واقع شاید بتونم بگم طیف بسیار گسترده‌ای رو شامل میشه و شاید اول پدرها و مادرهای ما خودشون میبایست در این زمینه آموزش ببینن که به چه شکلی تعادل رو رعایت بکنن. چون نکاتی که شما اشاره کردید، حالا من به یک بُعد دیگه‌اش با اجازه شما اشاره می‌کنم. پدرها و مادرهایی که بیش از حد حمایت می‌کنن، یا به قول شما زمانی که بچه خطایی می‌کنه میان رفع و رجوع می‌کنن، این خطا رو به نوعی با تلاش خودشون میپوشونن، به ورطه فراموشی سپرده میشه و بچه بعدها در سنین نوجوانی، جوانی و حتی بزرگسالی همیشه نیاز داره به اینکه یک نیروی وجود داشته باشه که اثرات مخرب کارهای این شخص رو از بین ببره و در واقع هیچ وقت احساس به اصطلاح خطای خودش رو و اون کار اشتباهی رو که کرده نمیپذیره. و فکر میکنم شاید به بزرگترها باید یاد داد که در این رابطه یک تعادلی رو رعایت بکنن. درست
بله،
میگم؟
شکی نیست، شکی نیست.
حالا قضیه آموزش که شما میخواید بهش اشاره بفرمایید، آیا در مورد بزرگترها هم مصداق پیدا میکنه؟ یعنی آیا بزرگترها هم باید آموزش ببینن واقعا؟ آیا این یک مهارتی است که باید کسب بکنن؟
قطعا همینطوریه. چون چهار مرحله اول تو نظر اریکسون، شخصیت انسان تو این چهار مرحله اول تو قبل دبستان تحت تأثیر تربیت و رفتار والدین میشه عمدتا، بعدش که تحت تأثیر خود و افکار شخصی خودشه و دیگران. بیشتر در چهار مرحله اول تا قبل سن دبستان تحت تأثیر تربیت. فرزند همان کند به هر حال که از مادر خیش و از پدر دید، بنابراین تحت تأثیر اونا قرار خواهد گرفت. اما تو این بحثی که من از این گزارش که مطرح کردن تایید همین صحبت ها بود. از بچه ها پرسیدن که چه وقت مامان تو بیشتر دوست داری، بابا تو بیشتر دوست داری، چه جوابی دادن؟ گفتن که وقتی با ما بازی میکنه، وقتی با من کارتون نگاه میکنه، وقتی پیش من نشسته، کاری که من میکنم اون میکنه، یعنی همگامی. و و ما وقت برای همگامی نمیذاریم.
چیز بزرگی هم نمیخوان واقعا گاهی اوقات بچه‌ها.
بنده خدا حقشون رو نمیدونن چجوری بخوان. خیلی مظلومن بچه‌ها.
گاهی من فکر میکنم خیلی. به جهتی که والدین خطاهایی که میکنن بدون اینکه خودشون متوجه باشن در واقع آینده یک انسان رو به خطر میاندازه.
بچه‌ای که همگامی نمیبینه با باباش، با مامانش، مظلومه. چقدر با عروسکاش همگامی کنه. با خیال پرازیاش همگامی کنه. بعد به بابا میگیم که بیا یه دو سر زودتر این دختر کوچولو ناز، این همیشه این کوچولو ناز نمیمونه، بعد بزرگ میشه مثل اون پدری که نشسته بود خاطرات کودکی بچه‌شو میدید اشک میریخت. گفتیم چیکار میکنی؟ چرا؟ گفت من کودکیشو ندیدم، غرق کار بودم، 10-11 شب میومدم، کاش میشد بار دیگر این دختر کودکی میشد و من با موهای او بازی میکردم. افسوس میخوریم ولی دیگه چه فایده؟
آخه جالب اینه که معمولاً بزرگترها دایه‌شون همی هست که به خاطر بچه‌ها دارن این میزان تلاش میکنن و زحمت میکشن، که این کاملاً درک کردنی و فهمیدنیه. ولی راجع به تعادل که ما صحبت میکردیم، شاید واقعاً میباید بین این مقولات یک تعادلی برقرار بشه که بله بچه به جهت مادی نیازمندی‌هایی داره، کاملاً درسته و بزرگترها فراوان و گاهی بیشتر از حد توانشون کار میکنن، ولی همین کودک که نیازهای مادی داره، نیازهای معنویش رو کی میباید پاسخ بده؟
بله، بالاتر از معده دل و اندیشه است. با این چه کردیم؟ رها میکنیم، رها میکنیم، وقتی نوجوان شدن کاری نکردیم، فقط اینا رو پرورش دادیم جسمشونو، بعد نمیتونیم دیگه به اونا نزدیک شیم. کنون کوش کاب از کمر در گذشت، نه وقتی که سیلاب از سر گذشت. الان باید این کارو کرد، الان باید همگامی کرد. و اگر پیریزی کنیم، پایه‌گذاری کنیم روابط قشنگو با فرزندانتون و دختر کوچولوتون، دختر و پسر کوچولو باید بوی بابا رو بگیره، نه اینکه هر وقت چهره بابا رو دید خسته، بابا هم حق به جانه میگه من برای شما کار میکنم پول بیارم. خب شکم رو پر کردی ولی بی دل داریم زندگی میکنیم. بعد این دل به نام کسی دیگه میشه ها، نوجوانی به دل نااهلان میشه ها، اون وقت میگه من دخترم رو نمیشناسم، نه افکارش و نه احساسش رو، برای اینکه وقت نذاشتیم که بریم تو قلب اون. باید زمانی برای همگامی بگذاریم که در قلب اونا نفوذ کنیم، وقت تو این رابطه زیبا حرفمون اثر داره. اما قسمت آموزش که
نظارت به پایان رسید در واقع، بسیار خوب، این اصل اول
بود. اصل اول بود که من کاملا توضیح دادم، نظارت شیرین. اگر شیرین نباشه بقیه راه بیراه میریم، اصلا رو حواس نمیتونیم کاری کنیم. نظارت شیرین شکلش عرض کردم. اما قسمت آموزش، قسمتی که چجوری ما آموزش بدیم، عمدتاً آموزش رفتارهای انسانی اخلاقی درست، عمدتاً روش رایج تذکراته که تذکر میده نکن بکن، این کارو باید بکن، این کارو نباید بکنی. این اولی مشکل والدین،
شیوه مستقیم آموزش در
بله که چجوری ما آموزش بدیم به بچه‌ها، با تذکر، عمدتاً با تذکر، با نکن بکن. ساده‌ترین روش هم از عمدتاً از این استفاده میکنن چون ساده است، ولی من چند روش تذکر منفی رو سال پیشم عرض میکردم برای رابطه والدین بود. اینجا هم لازم اینو تکرار بکنم، اگر ما این تذکرات منفی رو نشناسیم و از بیانمون حذف نکنیم، هر تذکری بدیم اثر معکوس خواهد داشت. اینا رو حذف کنیم، حرف بزنیم، بچه ها خوششون میاد، اصلا لذت میبرن و دوست دارن گوش کنن. این خیلی مهمه. این تذکرات منفی چی هست؟ دونه دونه شما میگم از همین امروز پاک کنیم از بیانمون، از ارتباطمون این تذکرات منفی رو،
انشاءالله که دوستان توانشو بله. بلند داشت
تا اینکه رابطه قشنگ پیدا کنیم. این تذکرات منفی اگر بمانه رابطه خراب میشه، دیگه از این ویترین خرید نمیکنه، دیگه از اینجا سخنی نمیگیره، دریافت نمیکنه و حالا هرچی حق بگو، میگه تو حق بگو، تو طلا رو تو کیسه زباله بذار بنداز جلوی من، من امکان نداره باز کنم اون رو، اونو پرتاب میکنم سطح زباله. چرا؟ تو چنین بسته‌بندی من هیچ نخواهم خواست، چون تو این بسته‌بندی چیز خوب نخواهد بود.
مثلا به طور کلی ما در این زمینه ضعف داریم، شما اینو میپذیرین. ما حتی خیلی اوقات به قول دوستانی که از زبانهای خارجی استفاده میکنن ما باید پرهیز بکنیم، ولی نمیدونم واقعا به جای این باید چی گذاشت. ما نمیتونیم خوب پرزنت بکنیم، یعنی در واقع ما نمیتونیم اون ایده رو که داریم خوب معرفی بکنیم، خوب ارائه بکنیم. گاهی خیلی ایده خوبیه، پدر یا مادر فوق‌العاده نکته‌ای که میگن سرنوشت ساز، کمک دهنده است، ولی نوع انتقالش به بچه در واقع به قول شما اصلا خراب میکنه خود پیام رو.
یعنی سخن خوب را خوب، سخنگوی کالای برتر در بسته‌بندی برتر. تو این بسته‌بندی ها حالا من نوع یک تحقیقی که دکتر برد ویستل انجام داده بود تو تأثیرگذاری آدم و روح هم 7% تأثیرگذاری کلمه ها حرفا بود.
فقط 7%.
93% بقیه اون بسته‌بندی است. حالا اون بسته‌بندی چی بود؟ 38% آهنگ کلامه، این موسیقی و فیلم. اگه روی فیلم یه موسیقی زشت و ناموزونی بذارن اون فیلم خراب میشه اصلا. اگه موزیک قشنگی و دلنشینی بذارن بسیار تأثیرشو بالا میبره و مؤثرتر نافذتر خواهد کرد. حتی یه فیلم به خاطر موسیقیش جاودانه میشه.
بله.
ما صحبت کردن هم این همون موسیقی و فیلمه. 7% اون فیلم است و اون 95% دیگه میشه اون موسیقی.
خیلی تفاوت ها. 7% خیلی میزان کمیه.
نمیشه اگه اون 93% به کار نگه 7% سوخته اصلا به این رفته. جالبه. هیچی نیست. 38% اون 93% آهنگ کلمه است که با کدامین آهنگ سخن میگیم و 55% حرکات و چهره ماست که با کدوم چهره صحبت میکنیم. مادری که با چهره استرابی صحبت میکنه، چهره عجول صحبت میکنه، پدری که با چهره اخمو و خسته و خمود حرف میزنه، بچه ها اول از چهره دارن حرف گوش میکنن بعد از زبان.
اون وقت نگاه چقدر مهمه در این زمینه؟ چون خیلی ارتباطات چشمی من دیدم که برقرار نمیکنن، یعنی پیام رو میدن ولی داره یه جای دیگر نگاه میکنه. در واقع
گویی احساس غروره یا رو ندادنه که من نگاه نکنم تو چشم های او، و در حالی که تو کودکان، در کودکان بسیار مؤثره. اگر تو چشم کودک نگاه نکنی حرف بزنی به دیوار حرف زدی، اثر نداره. بچه‌ها بسیار نیاز دارن چشماشون نگاه کنیم حرف بزنیم. حالا اون درصد رو من یه توضیح فنی بدم خیلی تخصصی، که وقتی میگم 38% آهنگ کلامه که تأثیر میکنه و نقش رسانم بیشتر تأثیره تا تعلیم. یعنی برات اگه میخوان که تعلیم بدن معلم بیارن، اگه میخوان تأثیر بذارن شخصیت مؤثر بیارن، تأثیر خیلی مهمتره. برای اینکه من دیدم متاسفانه بعضی از اساتید خب زبان آکادمیک دارن و نحوه صحبت و همه آکادمیک، ولی زبان تعلیم عالی ولی زبان تأثیر کم. همین فرد از تو کلاس دانشگاه میاد بیرون، پدر مؤثری برای بچهش نیست، برای همسرش نیست، اصلا مثل این برای همون پشت اون میز گرد علمی فقط آفریده شده و اون ورتر هیچ خونساز. پیامبران و قدیس ها برای هر مخاطب مؤثر بودن، مؤثر برای هر مخاطب. اون آقایی که استاده باید مردی برای هر مخاطب باشه، کودک، بزرگ. چگونه میشه اینطوری بود؟ باید آهنگ متناسب مخاطب استفاده کرد. اینا رو باید یاد گرفت. مثلا اگر من بخوام صحبت کنم الان آهنگ کلامو عوض کنم، تأثیر بسیار میاد پایین. مثال میزنم، بگم با سلام خدمت شما بینندگان عزیز و با همین صدای خسته، فکر نکنم یه دقیقه کسی گوش کنه،
احتمالا همه چرت خواهند زد. بله. بعد انتهاش بیدار میشم اینا شما دارید خداحافظی.
حتی یه فایده خواهم داشت، فایده برای اونایی که مشکل بیخوابی دارن، موقع کمکشون هم کردم. اما بخوام آهنگ مثلا کسی میخواد از مولا علی صحبت کنه، که میخواد از قهرمانی صحبت کنه به فرزندش القای صلابت کنه، تزریق اقتدار و قدرت کنه، با کدوم آهنگ باید حرف بزنه؟ من اینجا یه کلامی حماسی از وصف علی میگم، اگر ممکنه صدام تغییری بکنه، حالا صدا بردارو اذیت نشن، یه جوری هماهنگ بکنن. ببینید چه شکلی خواهد شد. ما میخوام با این صدا از مولا علی حرف بزنیم. اگه ساده بخوام بگیم که حضرت علی آدم با سخاوتی بود و خیلی شجاع و شهامت داشت و اینا، یه سبک چقدر تأثیر داره. اما بخوام حماسی بگیم، ببینید با این آهنگ متأثر شنام بشیم، پوست بدن به بدن جمع میشه. دقت کنید، علی همان کو در عدالت همچو شمشیر، همان کو در سخاوت همچو خورشید، همان کو در شهامت همچو یک شیر، همان کو در بر یک فرد مظلوم به زانو می نشیند، حال می پرسد و می گرید. ولی افسوس، هزار افغان که اندک مردمی، نابخردانه چنین نامردمانه این چنین مولای را ترک گفتن، و او از سوز دل در دل چاه تنها با خود چنین گفت، انقدر حق را گفتم که دوست برایم نماند. وقتی آدم از چنین عظمتی صحبت میکنه نمیتونه با یه آهنگ ساده.
در واقع حق مطلب رو شما الان ادا کردید، نه اینکه بخواید احتمالاً تاکید بی جایی بذارید. موردی بود
حال قال به زبان آورد.
بله.
نمیشه ادا در آورد.
درسته.
در نهادت شور بلبل باید و سودای او، هرنه بانگ بلبلان هر مطربی دارد زبر. باید منش پشتوانه روش بشه. راه در دلها نیابد چون بود گفتار کچ. این یه آهنگ. حالا ما میخوام با زبانی مهرامیز و پرمحبت، البته روحش هم داشته باشیم. نمیتونی یا زگل بوی خوش و وزخار خستن، نمیشه واقعا از درون منش اون حالشو نداشت اداشو در آورد. ادانه به دل نمیشینه،
به خصوص در رابطه با بچه ها.
بله،
که زبان دلو خیلی راحت میفهمن.
اینجا ما از یه صلابت گفتیم، هر زمین بود تلاوت یعنی تربیت، یعنی صلابت مهربان.
درست.
این صلابت مهربان از صلابت گفتیم، این گونه باید از عظمت‌های قدیس‌های همچون علی گفت تا القا کنیم صلابت رو بر او. از محبت و معنویت و اینو میخوام بگیم، میخوام کلام عرفانی بگیم. آهنگ صدا باید به گونه دیگه تغییر بکنه که به جان آدم بشینه. پادشاهی درویشی را گفت، آن زمان که در جوار باری تعالی قرار گرفتی، پیاله از آب رحمتش نوشیدی، از خود بی خود شدی، ما را نزیاد کن. درویش گفت، آن زمان که در برابر انوار پر تشعشعش ذوب شدم، از خود بی خود شدم، خود را فراموش کردم، تو را چگونه یاد کنم. وقتی ما اون حال از درون بجوشه و قالمون رو یعنی کلاممون رو اداره کنه و مدیریت بکنه، به جان مخاطب خواهد نشست.
شما ولی کار والدین رو خیلی سخت کردین. همه این میزان مثل شما توانمند نیستن که.
الان سادش میکنم.
یعنی الان فکر کنم باید هنرمند باشن به نوعی.
خواهش میکنم. الان خیلی سادش میکنم. باید بسیار ساده و کاربردی بگیم. من میگم که اونجایی که داریم سخنی جدی میگیم صلابت، ولی مهربان. صلابت خشونت نیست. وقتی میگیم میگه منو ببر پاک، امکان نداره عزیزم، الان اصلا وقتش نیست. نه عزیزم نمیشه، نمیشه با ضعف و با ذلت و با ناتوانی بگی اثر نمیکنه. یعنی محبت، هیبت کنار هم، قاطعیت، محبت کنار هم، این اثر میکنه.
و تناسب
بله.
با پیام
خشونت نیست. یک بار نزدم امکان نداره این کار رو بکنم. خشونت هم نکریم، با لبخندم داریم اقتدار رو به نمایش در میاریم. خیلی ساده است. اونجایی که میخوام محبت بگیم دیگه، بذاریم کنار اون شغلمون و مقاممون و هر کی هستیم، بشکنیم، فرو بریزیم و بشیم جریان عشق و محبت و فرو افتادن و ناز و نوازش. چون در فضای محبت، در وادی محبت، باید بگیم در وادی محبت کمتر از خاکم فرو افتاده باید بود و عشق ورزید. اونجا اینقدر نرم لطیف باهاش صحبت بکنیم و مهربون، از واژه‌هایی که اونا دوست دارن استفاده بکنیم و جان ما عزیز همها به جا استفاده کنیم، نه بی جا که دیگه زیادیش بشه بخواد اون دیگه متنفر بشه از اینها. اصل خوشمزه است یه قاشقش، نه یه لیوانش. بعضی وقت به اندازه ظرفیت محبت کنیم، نه به اندازه اشتهای خیش. این خیلی مهمه، تو قسمت محبت عرض خواهم کرد. حالا من گفتم که برای تاثیرگذاری 7% اون محتوا بود، 38% اون آهنگ کلامه که با کدوم آهنگ صحبت کنیم، و 55% اون چهره، اون حالت، اون رفتارهای ماست که میتونه تاثیرگذار باشه که رفتاری خوب، پرطراوت و زیبا و سرحال داشته باشیم. اگر نیستیم بریم حالمون رو تغییر بدیم، بعد بیایم پیش کودکانمون، حال کودکانمون رو نگیریم واقعا. اما آموزش با این شکل، تذکرات من داشتم میکنم، تذکرات منفی چی هستن که باید پاکش بکنیم. این تذکرات از امروز ما پاک میکنیم.
ببین رابطه چقدر زیبا میشه.
نه من چند مورد هستش، من حالا چون فرصت نیست من چهار تا
شما 3 دقیقه فرصت داریم
تا پایان بس.
ما میتونیم مبحث آموزش رو امروز با امید خدا تموم بکنیم و دو بخش دیگه انشالله شاید بمونه برای هفته بعد، چون فکر نمیکنم بتونیم تمامش بکنیم.
با
ولی در هر حال قرار بر اینه که انشالله این موارد درست جا بیفته. ما تجلی نداریم برای اینکه بله. موارد فوق‌العاده رو عنوان بکنیم و دوستان انباشته بشن از اطلاعاتی که هیچ زمانی فرصت نمی‌کنن که اینها رو به مسئله ظهور و عمل برسونن. در واقع پس جناب میثاق بزرگواری می‌کنم مقوله آموزش رو، مواردی که فرمودید موارد منفی هست رو
تذکرات منفی. اولین تذکر منفی تذکر نابجاست، نابجا با زمان، مکان و جو روانی. تذکرات نابجا با زمان، تو دو زمان لااقل اینو میگم، تو دو زمان تذکر ندید اثر خوبی نداره. یک وقتی بچه ای از خواب بلند شده، یه وقتی خواب آلوده، قبل خواب بعد خواب، وقتی تذکر نیست، زمان دریافت نیست و اگر بگین عکس معکوسه و معکوسه نتیجهش. دوم زمان تمرکز، تذکر ندیم وقتی سه غرق یک فیلمیه، داره جذاب اون فیلمو نگاه میکنه، خدا رو هم فراموش کرده، اینقدر جذبونه، ما بریم جلوی تلویزیون خاموش میکنیم، پاشو پاشو نماز بخون، اینا برات آخرت نمیشه. فکر میکنیم تأثیر میذاره و این بچه متدین میشه. داریم نابجا تذکر میدیم. این توصیه جای خودش، حقایق در جایگاه خیش میدرخشن. خب وقتی تمرکز کرده روی موضوعی، حالا داره بازی داره میکنه، اون موقع باید چیکار کرد؟ میخوام تذکری بدیم، بگیم یه لحظه میتونم، یه لحظه کوچولو حواست من، یه لحظه کوچولو قد کن دوباره برگرد، آمادهش کنیم بعد بگیم، نه همونجا داریم میگی مکرر و رابطه خراب خواهد شد. پس یک نابجا با زمان، دو نابجا با مکان. فضا، من دفعه پیش راجع به فضا سازی صحبت کردم، در چه فضایی باید صحبت کرد، چگونه فضا سازی کنیم بعد حرفمون رو بزنیم. سوم نابجا با جو روانی، جو روانی تو سه موقعیت آدم ها حالشون خوب نیست، تو این موقعیت نباید تذکر داد. یک وقتی خیلی خسته است، بسیار غلط تذکر، از بیرون اومده وارد شد، کفش تو بذار جا کفشی، لباس تو گفتم ننداز اونجا، دست تو شستی، حالا بشین اونجا، کارت دارم، غذا میخوری الان بیارم، میگه نه تو هم باز که غذا نمیخوری، اگه الان شروع میکنیم بمبارون تذکر، خب رابطه خراب میشه. اصلا زمان تذکر نیست، رهاش کن وقتی خسته است، استراحت. وقتی گرسنه است
من اینجا جسارتا باید تذکر بدم که ما حدود 45 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، چون حیف هم میاد که از دست بدیم. اون دو تا مورد رو هم بفرمایید که
این تذکر نابجا با خستگی، گرسنگی و وقتی حالش گرفته است. یه تذکر، تذکر زیادی و تذکر نامقبول، دونه دونه راهکار داره. و در تذکر نابجا و تذکر زیادی و تذکر نامقبولی فعلا تو همینجا تو من ایتونستم جلسه بعد توضیح بدم.
سپاسگزارم. پس ما مشتاقانه صبر میکنیم تا هفته بعد، برای اینکه انشاءالله راجع به مقولات دیگر آموزش و همینطور واداشتن و تشویق و محبت انشاءالله در خدمت شما و دوستان باشیم. خسته نباشید، فراوان یاد گرفتیم. شما دوستان بزرگوار عزیز رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. تا اون زمان خدا نگهدار همه شما.